ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما هستم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک دهنده به افغانستان سام، مشکل کمبود برق در کشور و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، دو تن در نتیجه حمله آوان در ولایت کندوز کشته شدند. قرار است به زودی کار ساختن 151 کشمشخانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود و دور دوم گفتگوی 3 روزه به خاطر کنترل اسلحه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. مشروع خبرها، قرار است رئیس جمهور اشرف غنی تا یک ساعت دیگر در اجلاس سام در کابل سخنرانی کند. روز دوم اجلاس سام روی برنامه اقتصادی 5 ساله برای افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز میکند. افغانستان و فنلند با سازمان ملل متحد میزبان این اجلاس هستند. در روز نخست این اجلاس که دیروز با اشتراک نماینده ها و اعضای 40 کشور و سازمان بین المللی در کابل برگزار شد، در مورد تأثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد و راه‌های بیرون رفت از آن و همچنان صلح و توسعه افغانستان بحث شد. اجلاس مقام های سام هم از سال میان حکومت افغانستان، کشورهای خارجی و اداره های مدد رسانی برگزار می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. در نتیجه برخورد هاوان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، دو غیر نظامی جان باختند. مقام های این ولسوالی می گویند هاوان که دیروز از سوی گروه طالبان پرتاب شده بود در محوطه یک مسجد برخورد کرد. حمید آقا، قماندان امنی ولسوالی دشت ارچی، بر رادیو آزادی گفت شمار از جوانان عصر دیروز در میدان مسجد که در نزدیکی ساختمان قماندانی امنی واقع شده مشغول بازی فوتبال بودند که هاوان در آنجا برخورد کرد.
باید هم بر زخمه دو نفر کشته دارم دیگه شهید دارم، اما نوجوان هست با بازی آمده بودن از زخمه در خونوز انتقال داده شده.
دشت ارچی از ولسوالی های نسبتا ناامن ولایت کندوز به شمار می رود. مسئولیت پرتاب هاوان را تا هنوز کسی نپذیرفته و طالبان هم تا اکنون در مورد آن چیز نگفتند. قرار است به زودی کار ساخت 151 کشمشخانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود. زلمه علیکو، رئیس زراعت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادلی، نوه، گرمسیر، مارجه و نهر سراج این ولایت ساخته می شوند. و افزود که سالانه در هلمند از آران تن انگور برداشته می شود. با گفته او علاوه بران، انگور تازه به بازار عرضه می شود. برای تبدیل آن به کشمش هم به کشمش خانه های نیاز بود که اکنون این نیاز را وزارت زراعت رفع می سازد. این کشمش خانه ها با هزینه نزدیک به 865,000 افغانی ساخته می شوند. به گفته مقام های ریاست زراعت هلمند، با ساختن این کشمش خانه ها درآمد دهقانان 33% افزایش می یابد. همچنان انتظار می رود ساختن این کشمش خانه ها باعث تولید کشمش با کیفیت شود و از ضایعات آن جلوگیری صورت گیرد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه اوکراین میگوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از آن کشور دیدن میکند. دیمیتری کولیبا افزوده قرار است این هیئت درباره پرداخت غرامت به بازمانده های سرنشینان طیاره مسافربری اوکراین که در ماه جنوری در نزدیکی تهران سقوط کرد گفتگو کند. او در یک نشست خبری دیروز در وارسا گفت با در نظر داشت چگونگی شرایط واقعه، خواهان پرداخت غرامت زیاد از ایران خواهد شد، اما آمار احتمالی ارائه نکرد و گفت که همه در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری هنگام هدف قرار قرار گرفت که ایران برای انتقامگیری از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس حمله ایراکتی را در برابر نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد. 176 سرنشین و عملای این طیاره در صنایع هوایی جان باختند. دور دوم گفتگوی سه روزه به خاطر کنترل اسلحه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها که ماه گذشته انجام شد، درباره نیو استارت که در سال 2010 میان دو کشور امضا شده گفتگو صورت گرفت. این معاهده شمار کلاهک‌های هسته‌ای دوربرد از هر یک آمریکا و روسیه را به 1550 سرگلوله محدود می‌سازد. مارشال بلینکسلی نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای کنترل اسلحه پس از گفتگوهای ماه جون در ویانا گفت که او و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پیشرفت داشتند و روی ایجاد چندین گروه تکنیکی کاری با هم توافق کردند. گروه‌های فنی تلاش دارند تا پیمان نیو استارت را پیش از آن که در ماه فوریه سال آینده پایان یابد عوض کنند. و آتش سوزی جنگل ها در سالهای 2019 و 2020 در استرالیا نزدیک به 3 میلیارد حیوان را کشته یا بیجا ساخته است. بر اساس گزارشی که امروز نشر شد، رویدادهای اخیر بزرگترین آتش سوزی جنگل ها در تاریخ معاصر دانسته شده. در تحقیق چندین پوانتون در استرالیا آمده که آتش سوزی ها 143 میلیون پستاندار، 2.46 میلیارد خزنده، 180 میلیون پرنده و 51 میلیون بقر را زیانمند ساخته است. در گزارش گفته نشده که چه تعداد از حیوانات در این آتش سوزی ها جان دادند. اما کرستکمن، یکی از نویسندگان گزارش، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است جانوران پس از آتش سوزی با کمبود غذا و سرپناه روبرو شدند و در وضعیت خوب قرار ندارند. پایان خبرها.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان آغاز شد. یک مقام افغان می گوید
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
در 24 ساعت گذشته مردم کابل صرف 2 ساعت برق داشتند. یک محصل در کابل میگوید
ما درس های خود آنلاین می خوندیم، اما در این میزر که 2 روز میشه که برقای ما بسیار خراب است و نمیتونیم درس های آنلاین خود ادامه بدیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تجلیل از روز بیرق ملی در افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است نشست سام امروز در کابل به پایان برسد. این نشست به هدف ارزیابی تعهدات افغانستان به کمک کنندگان دیروز گشایش یافت. نصرت پارسا در این باره معلومات میدهد.
امروز روز دوم و روز اخیر نشست سام در کابل است. این نشست به میزبانی وزارت مالیه، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده خاص فنلند در کابل برگزار شده و نمایندگان 40 کشور و سازمان در کابل در این نشست اشتراک کردند و نمایندگان کشورها و سازمانها به گونه حضوری و یک تعدادشان هم به گونه غیر حضوری آنلاین اشتراک دارند. در نشست سام اشتراک کنندگان درباره تعهدات دو جانبه نشست ژنو صحبت میکنند و نظریات شان را با حکومت افغانستان شریک خواهند کرد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، ساعت پیش به رادیو آزادی گفت در نشست امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور در سخنرانیش روی همکاری‌های اقتصادی اشارات خواهد داشت. آقای شمروز خان مسجدی بیشتر در این مورد گفت:
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغو مواردو باندې شریک کوي.
سخنرانی رئیس جمهور در نشست امروزی به گونه غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. نشست سام به این هدف برگزار شده تا کشورهای کمک کننده بدانند که حکومتستان در بخشای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری تا چه حد دستاورد داشته است. جزئیات بیشتر در مورد این نشست در سرویس‌های خبری بعدی نشر خواهد شد. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره روز دوم نشست مقامات ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان توضیحات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
از 3 روز به این سو پرچاوی برق در کابل مردم را نگران ساخته است. باشندگان کابل میگویند چرخ زندگی آنها با برق گردش میکند، اما در 24 ساعت گذشته آنها صرف 2 ساعت برق داشتند. هرچند حکومت افغانستان تعهد کرده بود که ظرفیت تولید برق داخلی را بلند میبرد، اما با گذشت 5 سال از این تعهد صرف 20% برق افغانستان در داخل تولید میشود. همزمان با این برشنا شرکت افغانستان میگوید که برای حل کوتاه مدت این مشکل با ازبکستان مذاکرات را شروع کرده است. فرشتان دا گزارش میدهد.
کابل پایتخت افغانستان در 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارد، اگرچه شرکت برق این کشور تعهد کرده که در سال 1399 برق 24 ساعته در کابل فراهم میکند، اما هنوز هم این تعهد عملی نشده است. مردم در کابل میگویند تمام و کار و زندگی وابسته به نیروی برق است، اما در 3 شبانه روز اخیر ساعتها از برق محروم بودند. به گفته آنان به دلیل گسترش ویروس کرونا دروس دانش آموزان و دانشجویان هم آنلاین است، اما به دلیل بی‌برقی در این روزها از درس هم محروم هستند. نور سعید و جاوید به رادیو آزادی گفتند
دو سه روز از برقا خراب است، هوا گرم است و از حکومت نمی‌خواهیم که برقای ما جور شود. مشکلات زیاد است.
مشکلات بی‌برقی امسال نسبت به سال‌های گذشته زیاد شده. نسبت به ویروس کرونا ما درس‌های خود آنلاین می‌خواندیم، اما امسال در این میزان که دو روز میشه که برقای ما بسیار خراب است و نمی‌تونیم درس‌های آنلاین خود ادامه بدیم. کمک‌ها به کشور ما زیاد میشه، اما ساخت بند برق اقدام صورت نگرفته.
شرکت برشنا میگوید مشکل اساسی قطع برق در تاجیکستان است. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر تاجیکستان از 400 میگاوات برق تنها 40 میگاوات برق به افغانستان میدهد. آقای توحیدی میگوید شرکت برشنا در حال گفتگو با ازبکستان است تا هر چیز زودتر برای کمبود برق راه حل پیدا شود.
ازبکستان یک وقت میخواست که در هر 24 ساعت 400 میگاوات برق بدهد، اما حال 250 میگاوات برق از طرف روز و 400 میگاوات از طرف شب میدهد.
متخصصین انرژی و مدیریت آب میگویند این کشور ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق آبی، بادی و خورشیدی را دارد، اما در حال حاضر تنها 20% برق موجود کشور را تولید میکند. این کارشناسان میگویند افغانستان در حال حاضر به 11 هزار میگاوات برق نیاز دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه هوت 1395 گفته بود که کشورش به اندازه 100 سال گذشته برق تولید میکند. از این سخنان آقای غنی 5 سال میگذرد و با وجود ترمیم برخی توربین های بند نقلو تنها 40 میگاوات برق افزوده شده است. اگرچه انتقادها از حکومت به خاطر نبود برنامه تولید برق داخلی وجود دارد، اما حکومت کمبود بودجه و سرمایه گذاری خارجی را از دلایل عمده حل این مشکل میداند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، حالا آرزو قیاسی خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست مقامهای ارشد کشورهای حامی حکومت افغانستان موسوم بسام درباره کمک‌های جهانی صحبت کند. انتظار می‌رود که او دیدگاه اقتصادی 5 ساله خود را هم برای حامیان مالی حکومتش توضیح دهد. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان و رادیو زدی گفت که میزبانی نشست را سرپرست وزارت مالی افغانستان و نماینده سازمان ملل متحد بر عهده دارد. آقای مسجدی افزود که این نشست مقدماتی جنوا است و در آن نشست موارد اساسی کنفرانس تعهدات مالی که امسال در جنوا برگزار می شود بررسی شود. در نشست مقامهای ارشد که در کابل در حال برگزار است، نماینده های حدود 40 کشور شرکت کرده اند. این نشست دیروز آغاز و امروز به پایان می رسد. قرار است تا به زودی کار ساخت 151 تشمش خانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود. سلمه یلکو رئیس وزارت این ولایت امروز برای رادیو زدی گفت که این کشمش خانه ها در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادلی، ناوه، گرمسیر، مرجه و نهر استراج این ولایت ساخته می شود. او افزود که سالانه در هلمند هزاران تن انگور برداشت می شود. به گفته او علاوه بر این که انگور تازه به بازار عرضه می شود، برای تبدیل آن به کشمش هم در کشمشخانه های نیاز بود که اکنون این نیاز را وزارت زراعت رفع می کند. این کشمشخانه ها با هزینه نزدیک به 865 هزار افغانی ساخته می شود. به گفته مقامات ریاست زراعت هلمند، با ساخت این کشمشخانه درآمد دهقانان 33% افزایش می یابد. همچنین انتظار می رود که ساخت این کشمشخانه باعث تولید کشمش با کیفیت و از ضایعات جلوگیری شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی.
نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در ویانا پایتخت اتریش در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنند. دور اول این گفتگوها در ماه جون برگزار شده بود. دو جانب درباره پیمان سال 2010 در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرده بودند، پیمانی که میاد آن به زودی خاتمه می‌یابد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
گفتگوهای 3 روزه در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها ماه گذشته دو جانب درباره پیمان تسلیحات هسته‌ای سال 2010 موسوم به نیو ستارت صحبت کردند. طبق این پیمان ایالات متحده و روسیه هر یک فقط می توانند حد اکثر 1550 سرگلوله را مستقر کنند. بعد از آن صحبت ها به تاریخ 22 و 23 ماه جون در ویانا مارشال بلینکس و نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات کنترل تسلیحاتی در کنفرانس خبری گفته بود او و سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه به پیشرفت کافی دست یافتند. به گفته او دو طرف توافق کردند چندین گروه کاری را ایجاد کنند و اینکه دور بعدی گفتگوها وابسته به پیشرفت‌های کار همین گروه‌های کاری خواهد بود. هر دو طرف خواهان پیمان جدیدی هستند که جایگزین نیو ستارت شود. میعاد نیو ستارت در ماه فوریه سال آینده پایان می‌یابد. گفتگوهای 3 روزه بعد از صحبت‌های یک روزه در مورد امنیت فضایی صورت می‌گیرد که دیروز برگزار شد و اولین چنین بحث‌ها میان آمریکا و روسیه بعد از سال 2013 است. کریستوفر فورد معین وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و منع گسترش سلاح هسته‌ای به تاریخ 24 جولای در کنفرانس خبری گفت کشورش امیدوار است جلسه ویانا به دو طرف اجازه دهد راه‌های مختلف برقراری امنیت و ثبات فضایی را بررسی کنند. او همچنان گفت پیکینگ و مسکو قبلا فضای بیرونی را به دامنه جنگ مبدل کردند. ایالات متحده و بریتانیا روسیه را متهم کردند که به تاریخ 15 جولای سلاح ضد ماهواره را در فضا آزمایش کرد، اتهامی که مسکو ردش کرده و رویداد را بازرسی یک ماهواره توسط ماهواره دیگر خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به تاریخ 24 جولای گفت روسیه همیشه کشوری بوده و خواهد بود که از غیر نظامی سازی که فضای بیرونی و عدم توسعه اسلحه در آنجا حمایت می کند. اما ایالات متحده و بریتانیا می گویند ماهواره روسیه که به تاریخ 15 جولای پرتاب شد، به گفته کریستوفر فورد گلوله گونه پرتاب شد. فورد گفت روسیه چنین آزمایش را برای دومین بار کرده و اولین آن در سال 2017 بود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سلامدگان گرامی، حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان پس از اقرار افغانستان بانک موضوع کمره‌ها باید جدی گرفته شود نوشته که این بانک پس از 5 روز تأخیر بالاخره پذیرفت که به تاریخ 2 ماه سرطان دوربین های امنیتی این بانک از کار افتاده بود. روزنامه افزوده که در تمامی جهان بانک‌های مرکزی مهمتر از هر اداره دیگری است. به باور نویسنده رئیسان بانک‌های مرکزی در مطبوعات کم صحبت می‌کنند، چون با یک جمله آنها اقتصاد کشور و حتی زندگی سیاسی جامعه تغییر می‌کند. ویسا افزوده که حکومت فردی را بر ریاست رئیس بانک مرکزی تعیین کرده که درباره هویتش پرسش‌هایی وجود دارد و متخصص بانکداری هم نیست. روزنامه اعلامیه روز دوشنبه بانک مرکزی درباره خاموش شدن دوربین‌های این بانک را تمسخر و طنز بی‌مزه خوانده است. در اعلامیه 2 ماه سرطان بانک مرکزی آمده که تعداد معدودی از دوربین‌های این بانک خاموش شده بودند و آمریت خدمات این بانک موضوع را ساعت 7:00 به دفتر اجمل احمدی رئیس بانک اطلاع داد، در حالی که آقای احمدی در دفتر ریاست جمهوری بود. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان توافقنامه سیاسی شکست خورده است نوشته که پس از تعیین ولیان بغلان، زمنگان، پکتیا و کنر از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، بحران توافقنامه سیاسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روزنامه به اساس منابعش نوشته که ریاست جمهوری هنوز تشکیل و بودجه شورای عالی مصالحه ملی را منظور نکرده و از شورای کار این شورا تا اکنون هنوز شماری از کارمندان این اداره که سابق در چارچوب ریاست اجرایی کار می‌کردند معاش دریافت نکردند و سرنوشت آنها روشن نیست. 8 صبح در پایان مطلبش نوشته که سرنوشت مملکت در بحرانی ترین شرایط به دستان دو رهبری افتاده است که یکی دوای مدیریت خوب ندارد و به هر سهم از سیاست نیز در گذشته قانی بوده است و رهبر دیگری که به نوشته روزنامه دوای مدیریت دارد ادعای حکومتداری معیاری و شایسته سالاریش با شکست تلخی روبرو شده است. و روزنامه آرمان ملی در سرنقالش به موضوع آغاز دروس حضوری پس از 15 اسد پرداخته و نوشته که بر اساس تصمیم کابینه تمامی مکاتب و دانشگاه ها از 15 اسد با رعایت توصیه های صحی آغاز می شود. نویسنده تاکید کرده که نباید مکاتب و دانشگاه ها به فعالیت آغاز کنند، چون به باور او هنوز هم ویروس کرونا حیات مردم را تهدید می کند. به نوشته روزنامه در برخی از کشورهای دیگر میزان ابتلا به کرونا و مرگ میر ناشی از آن به گونه سرسام آور سیر سعودی دارد و در برخی از کشورها برنامه قرنطینه مردم دوباره روی دست گرفته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمندگان گرامی، امروز در افغانستان روز بیرق ملی تجلیل میشود. موضوع را نسیم شفق دنبال کرده و از کابل گزارش دارد که با هم میشنوید.
سلام عرض میکنم. طوری که شما گفتین امروز 7 اسد مصادف است با روز بیرق ملی در افغانستان. در این روز بیرق سه‌رنگ این کشور در نقاط گوناگون بیشتر به چشم میخورد و مراسم نیز در شهر کابل و شماری از ولایت ها برگزار شده است. بیرق افغانستان 3 رنگ دارد: سیاه، سرخ، سبز و نشان ملی در مرکز این بیرق 3 رنگ واقع شده است. بیرق ملی افغانستان بیرق سرنگ است که نشان ملی بر مرکز آن که محراب و منبر دارد و همچنان کلمه توحید بر فراز این نشان و نام افغانستان در قسمت پایینی این نشان قرار گرفته. سیاه، سرخ و سبز سه رنگ بیرق افغانستان است که به شکل سه مستطیل از چپ به راست کنار هم قرار گرفته است. حبیب الله رفیع از مورخین افغانستان میگه که این سه رنگ که رنگ اول سیاه است به معنای از این که یعنی ظلمت و بر افغانستان تحمیل شدن ظلم و رنگ سرخش نشان دهنده مبارزه افغان ها است و رنگ سبزی او هم نشان دهنده آزادی و سرسبزی و آبادانی افغانستان است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان به این مناسبت در صفحه فیسبوک خود نوشته که بیرق افغانستان در هر جایی که در اهتزاز است نمایندگی از نظام انسانی و شهروند محور می کند. عصر چند بیرقی بر نمی گردد و بیرق تر شده در اردوگاه تروریستی در کویته و پیشاور به گفته آقای صالح هرگز بر فراز بام دولت به اهتزاز نخواهد آمد. روز ملی بیرق ملی در افغانستان در شهر کابل هم تجلیل شد و حالا هم در برخی نقاط مراسم جریان دارد و در شماری از ولایات مانند ننگرهار، هرات، بامیان، فرا و شماری از ولایات‌های دیگر در کابل نهاد به نام اجماع بزرگ کابلیان 1000 متر بیرق افغانستان را که به طول 1000 متر بود از دارالامان پای پیاده تا چارایی دیمزنگ انتقال دادند و گفتند که از بیرق افغانستان دفاع می کنند و بیرق افغانستان و هویت افغانستان است. همچنان امروز به مناسبت از این روز بر فراز بام ها و خانه ها، بر موترها، بر بام دکان ها هم بیرق افغانستان به اهتزاز در آمده و مردم این روز را تجلیل و بزرگداشت کردند. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تجلیل از روز بیرق ملی افغانستان گزارش می‌داد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دسته که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
لکن از افسرهای کندک شش هستیم دیگه مشکلات در سوال مواجه زیاد است دیگه ایش که از خانه کندک شش نمیخیرم دیگه را پر بودم مکمل با وزارت با ایجانتون با سمتی و تمام اردوی افغانستان دیگه شکلات مورا برسان در مواجه مشکلات زیاد است. چوب نیست، پارت نیست، برین نیست، دوغان نیست، پرسنل بخی وضعیتش خراب است، هیچی دستگاهی شده نمیتواند، دیگه بخیر سلامت.
عبدالله سمت ولایت بلخ، آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده میگه، دقیق نمی، مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود. اینا دیگه چی این دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، به قصد نمی کنه، مردم کشته میشه. با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه روز برای اوچن یک تلفون داشته باشه روز برای اوچن کشته میشه با دیگه با خاطر مردم تنه پیسه میشه با خاطر نمه نان راحت جان گفته مهاجرت میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ. السلام علیکم.
آبخار از بریم از ولایت بدخشان، از ولسوالی های راغ، از قره ایشتتو معلول هستم از چشم بکلی نابینا. سال 98 آمدیم، ما را بر ریاست گفتن که بودجه خلاص سگ پیسنه سگ دوباره دیم، دو دفعه سه دفعه من این درخواست داریم، ما شما را ندادم. اگر چی بایمتیک آمدک آمدیم بایمتیک گفتن کسایی که نابینا شتگی هستم بدون جنگ زخمی نیستم، از ما را دولت اجازه داده گیسه که نکشه ایدالیسته. ما را از بایمتیک کش بگیسن، ما شی پاسوله مونه ندادن، حیران شگیسه که با کجا برین سر سزمونه با کجا کنیم. امیدوار هستم که سخنهای ما را با گوش رئیس جمهور برسانید. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه ساعت. ساعت یک و نیم است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
قرار است رئیس جمهور اشرف غنی تا دقایق دیگر در اجلاس سام در کابل سخنرانی کند. روز دوم این اجلاس روی برنامه اقتصادی 5 ساله برای افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی تمرکز میکند. در نتیجه برخورد هاوان در ولسوالی دشترچی ولایت کندز دو غیر نظامی جان باختند. مقام های این ولسوالی میگویند هاوان که دیروز از سوی گروه طالبان پرتاب شده بود در محوطه یک مسجد برخورد کرد. قرار است به زودی کار ساخت 151 کشمشخانه پیشرفته در ولایت هلمند آغاز شود. زلمه یالکو رئیس زراعت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها در لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نادلی، ناوه، گرمسیر، مارجه و نهر سراج ساخته می شوند. وزیر خارجه اوکراین میگوید یک هیئت ایرانی هفته آینده از آن کشور دیدن میکند. دیمیتری کولیبا افزوده قرار است این هیئت درباره پرداخت غرامت به بازمانده های سرنشینان طیاره مسافربری اوکراین که در ماه جنوری در نزدیکی میدان هوایی تهران سقوط کرد گفتگو کند. دور دوم گفتگوی 3 روزه به خاطر کنترل اسلحه هسته‌ای میان آمریکا و روسیه امروز در ویانا آغاز می شود. در دور اول این گفتگوها که ماه گذشته انجام شد درباره نیو استارت که در سال 2010 میان دو کشور امضا شده گفتگو صورت گرفت. و بر اساس یک گزارش تازه آتش سوزی جنگل ها در سالهای 2019 و 2020 در استرالیا نزدیک به 3 میلیارد حیوان را کشته یا بیجا ساخته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در ادامه این برنامه عدالت و مبارزه با فساد را میشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد. عدالت او لفساد سر مبارزه. برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا فساد صورت گرفته است. پس از بالا گرفتن انتقادها از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا و انتشار گزارش‌های مبنی بر فساد در مصرف این بودجه، اداره بازرسی ریاست جمهوری بررسی این موضوع را در دستور کارش قرار داد. تازه در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاتون کې علي ادارې ته امر کړی چې د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې که چیرې ثابته شوه چې هغو کسانو چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستو د مصرف مسؤلیت ورسپارل شوی و په خپل کار کې ناغېړي کړې او پیسې ضایع کړي، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0700-992-2345. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0900-822-2555 او 0900-940-1530. درنو اوریدونکو، تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړئ. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با یافته های اداره بازرسی ویژه رئیس جمهوری افغانستان در مورد فساد در سکتور صحی، به خصوص فساد در بودجه اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است. در برنامه این هفته اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عام افغانستان، یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت ولیسی جرگه و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفاف افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید وویم چه در پلتون که اداره مشر غزال حریز مکبر لبسی اړیکو ته جواب و نوه او دغه اداره دفتر امیر او مطبوعات و مسئول هم پا خبرونه که لگرون دده وکړه. اوس زموږ سره خاقلی اکمل سمسور د امیر روغتیا وزارت وایاند او خغلی حمیدی د ټلیفون په کرخه دی. باید وایم چې له کرونا ویروس څخه د ساتنې په پا اړه ولدی د لپاره چې کرونا ویروس سره مبارزه شوی وي، موږ خپل ملمانه د ټلیفون په کرخه لرو، دوی ته ښه راغلاست وایم. پیل به له خغلی سمسور څخه وکم. آقای سمسور، گزارشی که اداره بازرسی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته یافته های خود را شریک ساخت و دو موارد زیاده در بخش فساد در سکتور صحت گفته شده، واکنش شما را می خواهیم داشته باشیم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهربانی آقای سمسور، صدای شما را می شنویم، بفرمایید. آقای سمسور، صدای شما قطع وصل میشه، اگر لطف کنین جایتون رو تغییر بدین تا بتونیم هم ما و هم شنونده ها صدایتون رو درست بشنویم. تماس آقای سمسور قطع شد. ما کوشش میکنیم که دوباره با اونا تماس برقرار بکنیم. آقای تیموری، شما هم به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. پیش از اینکه تا که تماس ما با آقای سمسور دوباره وصل میشه، میخواییم نظر شما را در مورد گزارش یا یافته های اداره بازرسی رئیس جمهوری افغانستان در بخش سکتور صحت بخصوص مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز همه بخیر. من میخوام دو نقطه را در این جگا اشاره بکنم. یکی به موضوع بحث سوی استفاده ها و فسادی که ممکنه در نحوه استفاده از کمک ها برای مبارزه با کرونا انجام شده و نسبتا در گزارش رسانه ها ما خود ما در دیدبان شفافیت یک سلسله پژوهش ها را انجام دادیم و همچنان در گزارش اداری عالی بازرس اشاره بکنم. در قسمت دوم میخوایم به خود ای که آیا اداری عالی بازرس شایستگی و در موقعت هست که نوع بررسی ها را انجام بده، دوم در جریان بحث اگر وقت وجود داشته باشه در اون مورد هم صحبت بکنم.
شما بسیار لطف میکنین آقای تیموری، اما متاسفانه صدایتون انعکاس میکنه. اگر بتونیم که مشکل حل بکنیم تا صدایتون بهتر بشنویم و موضوعات را که اشاره میکنین هم بدانیم.
ما فکر میکنیم که پژوهش های ما از بررسی حدود 200 مرکز نشان میده که ظرفیت مدیریتی در سطوح وسطی وزارت صحت عامه، یعنی در آمرین کلینیک ها، رؤسای صحت امکانات به شدت ضعیف است و همچنان ظرفیت نظارتی که باید در رهبری وزارت در مرکز وجود داشته باشه
تا ای که بتونه تمام منابع انسجام به بخشه و به صورت مؤثر استفاده بکنه. در اینجا هم مشکلات جدی وجود داره. این باعث شده که زمینه ها را برای سوء استفاده فراهم بکنه. ما یافته های ما نشان میده که در مراکز صحی یک سلسله امکانات وجود داره، اما امکانات به صورت مؤثرش استفاده نمیشه و در موارد دیگه منابع بشری که در اونجا وجود داره، این منابع بشری به صورت درستش مدیریت نمیشه. این باعث شده که در زمینه مبارزه با کرونا اما اقداماتی که نیاز است اقدامات پیشگیرانه باشه، مانند این که کسی که داخل یک مرکز صحی میشه باید تبش تنجیده بشه و بعداً داخل مرکز صحی بشه تا ای که از ملوث شدن دیگرها جلوگیری بکنه و اقدامات خاص در موردش گرفته بشه. یافته‌های ما نشان میده که در 40% از مراکز صحی این موضوع مد نظر گرفته نشده و این شده بود که یک تعداد زیادتر از کارکنان مراکز صحی خودشان ویروس کرونا مبتلا بشن. با این مثال میخواستم تأکید بکنم که بحث مدیریت درست منابع بشری میتونه که ما را در زمینه مبارزه با کرونا خیلی پیش بیاندازه و در قسمت ای که از منابع مالی که برای مبارزه با کرونا بود، یک قسمتش مسئولیت وزارت صحت عامه بود به شمول خریداری تجهیزات طبی، اما یک قسمت دیگهش مربوط به ادارات دیگه بود، ادارات مثل شاروالی ها، مقام ولایت. حتی در قسمت خریداری تجهیزات طبی کمیته های مشترک از ادارات تشکیل شده بود برای خریداری اجناس طبی. در مورد از این سوی استفاده ها، چون افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و زمینه ها برای سوی استفاده و فساد به صورت گسترده وجود داره، چون میکانیزم های نظارتی، میکانیزم هایی که از سوی استفاده پیشگیری بکنه یا اصلا وجود نداره و در موارد خود از این میکانیزم ها خودشان آلوده به فساد هستند. ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که نتونستیم با وجود کمک هایی که از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان شد رضایت مردم خود به صورت حداقلی کسب بکنیم. موضوع دومی که میخواستم اشاره بکنم بحث اداری عالی بازرس. ما گزارش اداری عالی بازرس دیدیم و اداری عالی بازرس به گفتی خودشان یافتهای ابتداییشان ارائه کردن و ممکنه یک سری یافتهای تغییری هم داشته باشن، اما پرسش ما این هست که اداری عالی بازرس هنوز قانونش پاس نشده. اداری عالی بازرس هنوز یک تشکیل نداره، یک تشکیل کمتر از 10 نفر دارن. اداری عالی بازرس هنوز به یک اداره تبدیل نشده. این اداره کمتر از 1 سال عمر داره. چه باعث شده که رئیس جمهوری اداره را وظیفه دادن که موضوع مهم و با اهمیت مانند حیف و میل شدن از این کمک به این اداره سپرده بشن، در حالی که ادارات دیگه، من مثالش میگم اداره عالی تفتیش است که 10 سال در این زمینه کار کرده، تبحر و تخصص زمینی در این زمینه داره، حدود 400 نفر کارمند دارن، یک تشکیل بسیار بزرگ دارن. چرا از اون اداره که وظیفیش هم اداری عالی
آقای تیموری بسیار تشکر. من موضوع را گرفتم، مطمئنن شنونده ها هم فهمیدن و در خلال برنامه روی قانونیت از این اداره هم صحبت خواهیم کرد. اما درست است حرفتان بجا ای که یک اداره نوپا هست و از لحاظ قانونی هم مشکلات خود داره و اینا مراحل قانونی خود را طی نکردن، اما یافته هایی که دارن میشه رویش تکیه و اکتفا کرد؟ یافته های بسیار مهمی هستند، یعنی بر اساس مدارک و اسناد هم یافته ها را اینا نشر کردن، یعنی روی یافته هایش اگر صحبت بکنیم میشه رویش تکیه کرد و واقعا چیزایی را که اینا یافتن درست باشه؟
من قبلا اشاره کردم که زمینه استفاده و فساد در سکتور صحی و در نوی مصرف کمک ها به صورت گسترده وجود داشته.
به
اقداماتی هم که از سوی همو تیمی که وجود داره، بانو قضال فرست و همکارایشان، اینا قابل قدر است و یک سلسله یافتایشان، هرچند یافتایشان خیلی ابتدایی است، به خود اداره هم ادعا نمی کنن که در ظرف هفته بتانن به یافتای قطعی در این مورد برسن. از یگان مورد که او هم یافتی قطعیشان است موضوع ونتیلاتورها است که گفتن قاچاق نشده، اما نگفتن که این تعداد همشتان تثبیت بکنن یا خیر. خب مسلما یک وقت بیشتر نیاز دارن تا این کار تثبیت بکنن. گفتن که امکان داره که فساد شده باشه در نوه خیلی که در ولایات تأثیر روزنامه 8 صبح گزارش داده شده بود در 8 ولایت، اما واقعیت هم نگفتن که آیا این پرونده را به لوزداران والی محول میکنن یا هنوز زیر بررسیشان هست.
درست است.
در موضوع شهرداری کابل هم به مشکل.
بله.
حضور ما یه هست که این اداره ما یعنی درخواست ما و آنچه که ما فکر میکردیم، حتی اگر رئیس جمهور وظیفه را برای از این اداره سپرده بودن، اینا باید میگفتن ما از عهده از این کار به صورت تمام بر نمی آییم و نیاز است اداراتی که ده ها نفر و حتی صد ها نفر تشکیل دارن، میلیون ها افغانی را مصرف میکنن، یا حکومت در مورد از این ادارات وضاحت بده، ادارات به درد نمیخوره، یه ادارات خودشان فاسده، یا اینه که یه ادارات را استفاده بکنن.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری. سمسور سب بیا هم تاسو خر اغلاست تاسو آری که پریشوی و تر طول نه مهمه موضوع ده چې د پلټنې ادارې که څه هم د تیموري صاحب په وینا باندې لومړنۍ موندنې وې، خو په دغه لومړنیو موندنو کې هم ډېر موارد تاسو ته راګرځي او تاسو ته متوجه دي چې په هغې کې فساد شوی دی، په پراخه کچه فساد شوی چې وروسته به یې ټولو مواردو ته راځو. په دې اړه باندې ستاسو ځواب څه دی؟
یو خدا دا چې د پلټنې ادارې دا کوم شواهد یا دریافتونه چې شریک کړي دي په رسمي توګه چې کله وزارت د صحت امنیت سره شریک کړي، انشاء الله مونږ مقبل براسیانې ته ادامه ورکو. د دې تر څنګ وزارت د صحت عامه اوس فعلاً هم خپلې براسیانې په ولایاتو کې او په خپل په وزارت کې کوي، او هغه کسان چې په فساد باندې تورن وي د هغو دوسیې بعد یو څېړنې نه هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري. نو دا خو اول بخشته د دې چې مونږ څنګه وکړای سو فساد په صحی سکتور کې کم کو او شفافیت ډیر زیات کو. دویم قدم کې مونږ په دې باندې کار کوو چې څنګه مونږ دغه پروسې چې کم په صحی سکتور یا د روغتیا وزارت کې دي دا پروسې مغلق دي، دا ساده کو ترڅو د فساد زمينه ورته برابر نه شي. دریم کوشش په دې روان ده دا اوس هم سو زینو کې په دې باندې مونږ عملاً کار وکړو چې پروسی برقی شي، برقی یا الکترونیکی یا ډیجیټلی شي. په دې معنا چې پروسی کله ډیجیټلی شي نو د معلوماتو یو ځای کې ذخیره کول به اسانه شي، او بل دا چې د معلوماتو راغستل به اسانه شي، او بل دا چې کله د انسان بل انسان سره تعامل کم شي او پروسی ډیجیټلی شي نو دا به د دې باعث شي.
دا خو بستاسو د راتلونکي موضوع وي سمسور صاحب، بخنه غواړم دا خو بستاسو د راتلونکي پلانونه وي او مطمئنا هغه وخت به په دې اړه باندې خبرې وکړو. اوس اساسي خبره دا ده چې کله چې تاسو وایئ چې د پلټونکي ادارې دا موضوع له موږ سره نه ده شریکه کړې، او کله چې له موږ سره یې شریکه کړه موږ به دغه موضوع وڅېړو، په دې معنا چې تاسو هغه خپل نظارتي مسؤلیت نه دی ترسره کړی. که ترسره کړی مو دی، اوس تاسو څه موندنې لرئ؟ آیا واقعا دغه موارد تاسو هغه خپل نظارتي پروسه کې دغه سي مواردو سره تاسو مخ شوي یاست کنه؟
خو د موږ د نظارتي کار چې وشو مخصوصا د وینټیلاتورو باره کې موږ هغه وخت هم وزارت د صحت عامه رسمي د رسمي هغه ادعا وو چې وینټیلاتورونه کوم چې موږ سره کومک شوي دا قاچاق شوي نه دي، یا کابل کې موجود دي یا په ولایاتو کې موجود دي. او دغه خبره چې موږ د اولې ورځې نه کوله چې رسنیو دا خبر اشتباه خپور کړی ده، نو هغه اوس موږ په ولاړ یو او د پلټنې ادارې هم دا تایید وکړ چې بلې کومک شوي وینټیلاتورونه تر اوسه پورې، یعنی دی وای چې دغه موجودیت په کابل کې او په ولایتو کې د دوه موجودیت باره کې خبره وکړه. پاتې شو د څلورو ولایتونو په باره کې، نو وزیر صاحب د صحت عامه او د موږ نظارتي ټیمونه نه ولایتو ته سفرونه وکړل. په غو نه ولایتو کې بعضی ولایت داسې دي چې هغه مسولیت د پلټنې ادارې ته مرسپارلې وو، مګر بعضی نور ولایت هم دي او موږ په دې سفرونو کې بعضی مشکلات ولیدل. هغه خریداریان یې د ولایت په سطح باندې شوي وي هغه کې مشکلات موجود
دي. مصنوعي د مصنوعي تنفس دستګاو پاړه باندې پښتني او موضوعات حل کړو ورسته به د ولایتونو ته هم راشو. تاسو تر اوسه پورې د شمیر لري چې په ټوله کې څومره وینټیلاتورونه یا هم د مصنوعي تنفس دستګاو لري؟
دا شمیر بله وس لرو، دا شمیر تقریبا د 900 شاوخوا ته ده، 1500 ولاس یا 1500 دانی اخره کې چراغل د دې سره تقریبا د 900 شاوخوا ته مونږه مصنوعي دستګاوې په افغانستان کې لرو.
خو د پلټنې ادارې بل موضوع وي دوی چې یوازې شپږ درش د مصنوعي تنفس دستګاوې چې افغانستان سره مرسته شوې ده، دا د لدې شپږ پنځوس تروسه تثبیت شوی او تصدیق شوی دي. نه سو دا د ډېر لوی شمیر نه ده.
او دیغو یعنی هغه دی مخصوصا دغه درش پیته دانی چې کومک سوی د افغانستان د حکومت سره یا وزارت د سیاحت می سره د دې شمیر باره کې پلټنه کړې ده، او دې کې دوی ویلې دي چې مونږ و 50 دانې چې دی هغه تثبیت ک د خپل ویلې دي چې شپږ دانې نورې چونکې د مونږ
و دانې نورې چې ته
د مونږ ټیم تعداد هم کم و، هغه ولایتونو ته چې استول شوې دي الته مونږ ټیمونه اوس نسو استولای، آینده هفتو کې به واستو تر څو دا تثبیت کو چې د شپږ دانې نورې چې کوم ولایتونو ته استول شوې الته موجود دي که نه دي.
ډیر ښه، تاسو ته بیرته راګرځم او د نورو موضوعاتو په اړه باندې به هم پې خبرې وکړو. ښاغلی یارباسان حمیدی د سکتور د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړی له موږ سره په خبرونه کې دی. ښاغلی حمیدی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. دلته کوم موضوعات چې تیموري صاحب وویلې او دغه راز سمسور صاحب وویلې، یو څه تناقض په راپورونو کې او یا هم هغه څرګندونې چې د اصلي سکتور چې د پوهنې د عامې روغتیا وزارت دی او د پلټون کې ادارې په اړه باندې کوم موندنې چې دوی لدی دي کې عجیب تناقض دی. فکر وکړو د 900 دستګاو په اړه باندې عامې روغتیا وزارت خبرې کوي او دلته پلټون کې ادارې یوازې د درش پیتو دستګاو حساب ورکوي، چې دا خپله یو ستونزه ده. تاسو کله غواړئ موندنې او یا هم په د فساد په اړه باندې خبرو کې 900 او درش پیتو دا ډېر یو لوی رقم دی. ستاسو نن ما چې تاسو را اړیکه ونیوله د دې لپاره چې تاسو خبرونې ته راوبولم، تاسو په یو روغتون کې وایه په دې معنی چې تاسو خپل هغه نظارتي مسؤلیتونه ترسره کوئ او یا هم دغه روغتونونو ته مراجعه کوئ، اساسي ستونزې چې تاسو شکایت کیږي او تر اوسه پورې واقعا شته او دغه راپورونه تاییدوي څه دي؟
برمانو ترنو میلمنو ته وقت تمام تیر ورځ د افغانستان د عالی ادارې د بازرس گزارش می مطالعه کړ. په دې گزارش کې تناقضات موجود دي د ولایتونو ترمنځ او هم د عام روغتیا وزارت په راپورونو کې او په کانفرنسونو کې معمولا د پخوانه په اطلاعاتو کې او په ارقامو کې تناقض موجود و موجود دی، او نه پوهېږم چې راتلونکي ته به دوی څومره آمادګي ولري چې دا ارقام په دقیق ډول راټول کړي. د مرګ و میر، د مصاب شوو مریضانو، د شفاخانو، د بستر او د چپرکټونو، د وسایلو، د اکویپمنټو، ډېری شفاخانو نه دوی دقیق ارقام نه درلودل. بالخصوص هغه وخت چې کله پژواک دا راپور خپور کړ، مونږ د عامې روغتیا له وزیر سره، له چارواکو معین صاحبانو سره ناسته درلوده او ډېر مونږ واضح غوښتنه ترې وکړه د ملت استازو په توګه چې ولس مونږ نه جواب غواړي د دې مصنوعي دستګاګانو په مورد. مونږ ته باید تاسو رسمي کتبي اسناد شریک کړئ چې تر اوسه پورې مونږ سره نه دي شریک شوي. یوه خبره. بل خبره ګوري، د کورونا په شرایطو کې په ټوله دنیا کې په مارکیټ کې تولید بند شو، صرف استفاده له سټاکونو نه کېده. هغه کلو چې په لوړه اندازه سټاکونه درلودل هغوی د سټاکونو قیمت لوړ لاړ. د مثال په توګه که یو باکس ماسکونه په 0.13 سنټه پخوا خریدارې کېده، دا پورته شوه 0.12 سنټو ته، یعنی یو ماسک باکس په 50 افغانۍ تمامېده، حال دا چې په $50، حال دا چې پخوا په 50 افغانۍ وو. یو خبره. بله مهمه خبره په هغه کې د خریداري کې چې دوی کړی ده، کنه دا فرش ترمامیتر یا کله چې د انسان وجود ته نږدې کوي تر 3 متر نه 3 سانتي متر 3 سانتي متر کې د انسان وجود د بدن حرارت معلومه ای مختلف قیمتون اخیستل شو. دا په بازار کې په خوا 3000 نه تر 15000 افغانۍ قیمت وو. او زما غاورې ان شاء الله
بلیو ډاکټر صاحب مهرباني.
دا په خوا په بازار کې په مارکیټ کې د 3000 نه تر 15000 پورې دا رقم د کمپنۍ د تولید پورې اړه درلود، د کمپنۍ پورې. خو د کورونای شرایطو کې دا تر هټه تر 15000 افغانۍ پورته شو. دا چې په یو ولایت کې مثال په تور په لوګر کې په یو نوي زره یو فلش ترمامیتر اخیستل شوی وي، دا مونږ ته ولستا او ټولنو ته د اندېښنې وړ ده. همداشان د مثال په تور په بدخشان کې یو چپرکټ، حال دا چې چپرکټونه د مریضانو پیشن بیر چوټوي، دا په افغانستان کې تولیدېږي او د افغانستان د نورو دنیا نه یې چې کله ته اوس د چین نه یا پاکستان یا ترکیه نه پیشن بیر راواردی، نو ته مجبور یې په خوا لس فیصده تعرفه پرې وارده شوی وه. رئیس جمهور دا یو ډیر ښه نیک اقدام وکړ د داخلي تولید دپاره، حتی په یو چپرکټ باندې ته مجبور یې چې 50% تعرفه ورکړي. دا چې 50% تعرفه ورکړي د چپرکټ قیمت ډیر لوړیږي. موږ په افغانستان کې ډیر ښه چپرکټونه تولیدېږي، په هرات کې، په ننګرهار کې، په کابل کې بهترین چپرکټ یې تر 18000 حتی 10000 د پدې قیمت دی. په بدخشان کې یو چپرکټ واخیستل شو په 8000 افغانۍ. او همداشان په ډیرو ولایتونو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کورونا په شرایطو کې چې کله ارک یا ریاست جمهوری وزارت مالیه کومه بودیجه ټولو ولایتونو ته اختصاص کړه، په دې کې بدبختانه هغه لوازم، هغه توکي، هغه طبي توکي لکه ماسکونه، ضد عفونی مواد یا وینټیلاتورونه یا د اکسیجن کپسولونه دا پیوا نه اخیستل شوه. ما ډیری لیستونه زه د ولایتو لرم چې په هغه باندې د لپراتومي سیټ یا د عملیاتونو سیټ اخیستی، یا د اکسرې ماشین اخیستی، یا په تلویزیون اخیستی، یا په فرنیچر اخیستی، یا په لیزری کامرې اخیستی، یا سیکورټي کامرې پې اخیستی دي. یعنی هغه شیان چې کورونا د پاره یا کووید 19 په مبارزه کې استفاده کړي هغه پیوا نه اخیستل شوه. فرنیچر او قالینې او فرشونه او د دفاتر وسایل او دا شیان پیوا اخیستل شوه. نو په دې اړه زما پوښتنه بل راځي کېږي جناب سمسور صاحب ته. بله مهمه خبره دا ده چې دا به مخکې مو ویل کنه چې یو دا ماسکونه په ټوله دنیا کې قیمت خصوصا N95% ماسکونه په ټوله دنیا کې قیمت شو، هغه برانډ ماسکونه یې چې حتی تر 850 افغانیو ته په افغانستان کې ورسېده، چې دا اوس بیا هم لږ راښکته شوي دي. خو هغه کاپي چې کومه ده کاپي ارزانه شوې ده او اوریجنل اوس هم قیمته دي. نو په دې اړه زموږ اندېښنې هم شته. موږ بهرحال ولایتونو نه نظارت کړی ده، بالخصوص په کابل کې مو د ډیرو شفخانونو نظارت کړی ده. موږ سره خپل نگرانی شته، هغه ټول راپورونه مې لیکلي دي چې کله تالار شروع شي زموږ ملي شورا په رسمي ډول او څلورم اجلاس شروع شي، موږ به د خپل راپور د ملي شورا دا پارلماني چارو وزارت لري، دا مې روغتیا وزارت سره شریکو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. آقای سمسور، شما به گفته آقای حمیدی اسناد را که تقاضا کرده بودند در مورد فساد و در مورد خریداری ها و تجهیزاتی که شما آماده کردین هیچ نوع اسناد با اونا شریک نساختین و از این انکار کردین. موضوع دومی که شما گفتین که ما بیش از 900 دستگاه تنفس مصنوعی را داشتیم، او را هم در حالی که اداره بازرس میگه که ما نقل قول مستقیم خانم غزال حارث برتان میگم، گفته که آمار وزارت صحت عامه در مورد تعداد مجموعی دستگاه های تنفس مصنوعی موجود در کشور را متناقض بوده. تا هنوز وزارت صحت عامه شمار دقیق این دستگاه ها را مشخص نکرده است. بر اساس چی شما میگین که بیش از 900 دستگاه تنفسی دارین، در حالی که اینا این موضوع را رد میکنن؟ و اگر واقعا امی اسناد و اینا را دارین، چرا با اداره بازرس رئیس جمهوری تحویل داده نشده؟
خود درباره دستگاه تنفسی باید یک چیز یادآور شوم که می دستگاه تنفسی که داخل افغانستان شده ای از 10 سال یا بیشتر از 10 سال به این طرف ای داخل شده و ایره باید بفهمیم سیستم موجودی که در افغانستان است یک سیستم منوال است و ارقام از سیستم منوال گرفتن که راجسترهای سابق هست، 10 سال سابقه ای را کشیدن، یک کار مشکل هست و ای را باید محدودیت ها را ما بفهمیم. فعلا وزارت صحت عامه سر ازی کار میکنه که سیستم موجودی را به یک سیستم برقی یا الکترونیکی تغییر بده تا ما بتانیم با آسانی معلوماتی را که هر وقت کار داشته باشیم با زودی این معلوماتی را ما بگیریم و درباره ازی که ارقام یعنی تفاوت خود داشت، تفاوت ها بله بود. وقتی که ارقام از ولایت خواسته می شد، یک واقعیت ما برتان بگویم، در یکی از ولایت ها اکسیژن کانسنتریتر، اما مدیر صاحب که گفته بود مدیر موجودی، او اکسیژن کانسنتریتر را برای ما راپور داده بود به حیث وینتیلاتور. پس آن معلوم شد که 6 دانه را که راپور داده او اکسیژن کانسنتریتر است، وینتیلاتور نیست. پس اینی چیزایی است وقتی که راپور داده میشه و او شخصی که راپور میده و سیستمی که موجود هست، راجسترهای چند سال سابق است، از او معلومات گرفتن یک کار مشکل است.
در ازیت مالن خغلی سمسور ده امیر روغتیا وزارت وایان، یاربازخان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړی، او خغلی ناصر تیموری د شفافیت څارپنځه غړی. له دوی ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. تر راتلونکي خپرونې چې په دغسې موضوعاتو به بیا هم له مننو سره بحث کوو، تاسو په پاکه لاس پرم علامو مل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.